گل می شکفد در هوای دل بارانی من، و سحر پنجره زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار، و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس می نشیند به نماز. بشارت باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای عاشق و مهربان و قدرتمند. سلام و درود به شما همراهان عزیز، سحرخیزان خداجوی و شنوندگان ارجمند برنامه بشارت باران. خرسندیم که در اسفند 1400 خورشیدی با برنامه بشارت باران در خدمت شما عزیزانیم. لطفاً همراهیتون رو از ما دریغ نکنید.
که دلم بیقرار تو،
میخواهم به جایی بگریزم ولی دلم با پاهایم همراهی نمی کنم.
بیچاره دل، بیچاره دل، که غارت عشقش به باد داد. یای دای جای
جا بودم این عشق، چرا چتر بر سر گرفتم؟ چرا ریشه های آتشناک احساس خود را به باران نگفتم؟ چرا آسمان را ننوشیدم و تشنه ماندم؟ ببخشای ای عشق، ببخشای بر من اگر ارغوان را نفهمیده چیدم، اگر روی لبخندی یک بوته آتش گشودم، اگر سنگ را دیدم اما در آیین احساس و آواز گنجشک نفسهای سبزینه را حس نکردم، اگر ماشه را دیدم اما هراس نگاه نفسگیر آهو به چشمم نیامد. ببخشای بر من که هرگز ندیدم نگاه نسیمی مرا بشکفاند و شعر شگرف شهابی به اوجم کشاند، و هرگز نرفتم که خود را به دریا بگویم و از باور ریشه مهربانی برون.
ای سایه سب کن که برای کام دل سب کن که برایت به کام دل، آن آرزو که در دل امیدوار توست.
در این بخش از برنامه تفسیر مثنوی معنوی مولانا رو میشنویم که توسط مثنوی پژوه گرامی جناب آقای اکبر آشوری تقدیم حضورتون میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی با امید تو این جلسه رو هم به اتفاق شنوندگان عزیز شروع میکنیم و امیدوارم که بتونیم استفاده لازم رو هم از این مباحث ببریم. رسیدیم به بیت 1228 از دفتر سوم مثنوی. خب دوستان عزیزان، شنوندگان گرامی، اگر خاطرتون باشه راجع به داستان حضرت موسی و فرعون برامون صحبت کرد و داستان به اونجا رسید که فرعون برای مبارزه با حضرت موسی علیه السلام به دنبال ساحران فرستاد، دستور دادش که از اقصا نقاط کشورش هرچی جادوگر و ساحر و چشم بند هستش جمع کنند بیارند تا در مقابل موسی بایستند. خب از جمله این افرادی که سحر میکردند دو جوان بودند، دو برادر بودند که تقریبا سرآمد دیگر ساحرها بودند. به اینها هم پیام رسید که فرعون شما رو خواسته برای مبارزه با موسی و هارون. ماجرا رو وقتی میپرسند متوجه میشند که انگار این سحر نیست. به هر حال شک میکنند. حالا در داستان مولانا گفته که اینها به سر قبر پدر خودشون میرند و از روح پدر خودشون پس از 3 روز روزه گرفتن استمداد میجویند و ازش میخوان که کمکشون کنه. پدر به اینها میگه که حالا در خواب یا به هر حال به هر صورتی بوده به اینها میگه که شما برید وقتی که موسی خوابه عصاش رو بردارید، اگر تونستید عصا رو بردارید یعنی که این ساحره، چون که ساحر وقتی میخوابه سحرش دیگه اثر نداره، ولی اگر نتونستید بردارید مطمئن بشید که پیامبر خداست. خلاصه این موضوع بهونه‌ای میشه تا مولانا راجع به خواب و بیداری صحبت کنه. جلسه پیش تقریبا نصف وقتمون بابت همین موضوع گذشت و خیلی تاکید داشت که خواب نباشید و بیدار باشید، اونم دلتون بیدار باشه. منظور از بیداری، بیداری چشم سر نیست. گفت شاه بیدار است، حارس خفته گیر، جان فدای خفتگان دل بسیر. میگه اگر فرزن نگهبان خواب باشه شاه بیداره، خداوند بیداره. بعد میگه جانم فدای خفتگانی که بیدار دلند. بیت بعد، وصف بیداری دل ای معنوی، در نگنجد در هزاران مثنوی. میگه اگه بخوام راجع به بیداری دل صحبت کنم و اینکه چگونه میشه یه آدم بیدار دل باشه و به چه افرادی میگن بیدار دل، میگه بسیار وقت میگیره و خیلی باید راجع به صحبت کنم. و اینجا تقریبا مبحث بیداری و خواب رو تموم میکنه، برمیگرده به داستان. منتها یک اشاره داخل پرانتز من خدمتتون عرض کنم و اون اینکه بیداری ها مختلفه. در نظر بگیرید بعضی ها هستن میگن چشمشون بازه، مثلا به لحاظ اقتصادی میبینید این چشمش بازه، هر جا بوی پول میاد این میبینه سریع و اونجا سرمایه گذاری میکنه، اونجا کارهای خاص خودش رو انجام میده. بعضی ها هستن به لحاظ سیاسی خیلی حواسشون جمعه، چشمشون بازه. حتی بعضی ها هستن به لحاظ اجتماعی چشمشون بازه، کوچکترین عیب رو سریع در اجتماع میبینند، کوچکترین پیشرفت رو در اجتماع میبینند. نمیدونم به لحاظ فرهنگی بعضیا چشماشون بازه، میبینید اصلا جلوشون مثلا اقتصاد خودش رو نشون بده، بگه آقا من پولم بیاد منو وردارید، اینا نمیبینند. یا بگن که الان یه فرصت مثلا سیاسی آنچنانی هستش یا فرصتی برای مشهور شدن شما هستش، اینا اصلا نمیبینند، فقط چشم فرهنگیشون بازه. به عنوان مثال افرادی هستند به محض اینکه یک بیت بسیار زیبا رو میشنوند، حتی گذری میشنوند، عاشق این بیت میشند، چشم ادبیشون بازه اینها. حالا من عناوین رو دارم میذارم برای اینکه بهتر بتونیم تفکیک کنیم اینها رو. حالا در کنار همه اینها مولانا میگه آقا جون همه اینها رو بذار کنار، چشم دلت باید باز باشه. چشم دلم کی باز میشه؟ وقتی که به خدا نزدیک بشی. حالا برمیگرد به داستان. چون بدیدندش که خفته است او دراز، بهر دزدی عصا کردند ساز. خب این دو تا برادر پرسان پرسان اومدن گفتن موسی کجاست؟ جلسه پیش به این موضوع پرداخت دیگه. موسی کجاست؟ نشونه دادن که توی نخلستان فلان جاست. اینها هم آروم اومدن در همون نخلستان، دیدن که موسی گرفته اتفاقا خوابیده زیر یک نخل و عصاش هم همون کناره. خلاصه وقتی دیدند خوابیده، آروم و بدون سرصدا اومدند که عصا رو بدزدند. کاری که پدر گفته بود دیگه. ساحران قصد عصا کردند زود، کس پسش باید شدن وانگه رو بود. خب این دوتا ساحر، این دوتا برادر گفتند که ما جوری بریم که از پشت سر حضرت موسی در بیاییم و عصا رو آروم برداریم. اندکی چون بیشتر کردند ساز، اندر آمد آن عصا در اهتزاز. وقتی یه خورده جلوتر رفتند، یهو دیدند انگار عصا داره تکون میخوره. به جنب و جوش افتاد عصا. آنچنان بر خود بلرزید آن عصا، کان دو بر جا خشک گشتند از وجا. میگه که اینا هرچی نزدیکتر میشدن، عصا شدت بیشتری میگرفت و شروع میکرد به حرکت بیشتری. جوری شد که این دوتا برادر، این دوتا ساحر از ترس سر جای خودشون خشکشون زد. بعد از آن شد اژدها و حمله کرد، هر دوان بگریختند و روی زرد. بعد اینکه عصا حرکت کردش، یواش یواش تبدیل به یک اژدهایی شد و شروع کرد به اینها حمله کردن. این دو نفر هم رنگ و رو پریده شروع کردن به فرار کردن. رو در افتادن گرفتند از نهیب، قلط قلطان منهزم در هر نشیب. اینها خلاصه هی سکندری می‌خوردند و هی به رو می‌افتادند و قلط می‌خوردند و دوباره بلند می‌شدند و می‌دویدند از ترس و هیبتی که این اژدها داشت. خب پس یقینشان شد که هست از آسمان، زان که می‌دیدند حد ساحران. می‌دیدند اینجا به معنی می‌دونستند. میگه اینا از اونجایی که می‌دونستند حدود سحر کجاست، تا کجا قدرت داره، چه کارهایی می‌تونه بکنه، متوجه شدند که این عصا و این حرکت عصا کار سحر و جادوگری نیست. این معلوم از آسمان نشأت گرفته. بعد از آن اطلاق و تپشان شد پدید، کارشان تا نزع و جان کندن رسید. میگه خب اینها فرار کردن از دست این عصا، ولی دچار خلاصه تب و هذیان و این چیزا شدند، حتی نزدیک بود بمیرند. خب چیکار میکردند؟ اومدند یک کار عاقلانه کردند. گفتند پس فرستادند مردی در زمان سوی موسی از برای عذر آن. بیدرنگ یه نفر رو فرستادند، گفتند برو پیش حضرت موسی و عذرخواهی ما رو بهش برسون، بهش بگو که ما پوزش میخواییم این گستاخی که کردیم، که امتحان کردیم و ما را کی رسد امتحان تو اگر نبت حسد. به این مرد میگن برو به موسی بگو ما معذرت میخواییم، میخواستیم امتحان کنیم و این امتحان کردن ما هم از روی گستاخی بود و نباید این کار رو میکردیم. مجرم شاهیم، ما را عفو خواه، ای تو خاص الخاص درگاه اله. و میگن ادامه بده که ما گناهکاریم و ای بنده ای که بنده خاص خاص خداوند هستی، برای ما طلب بخشش کن. عفو کرد و در زمان نیکو شدند، پیش موسی و بر زمین سر می زدند. خلاصه حضرت موسی هم عفو کرد. بزرگان اینجوری هند، جاهای دیگر هم صحبتش کردیم، بزرگان اینجوری هند، مثل من و عده بسیار زیادی نیستند که کینه به دل بگیرند یا نخوان دستن بشنوند. بسیار رحیم هند دیگه، چون میشه گفت ادامه خداوند هستن دیگه، میشه گفتش دست خداوند بر روی زمین هستن دیگه. خداوندم رحیم دیگه، رحمانه. به محض اینکه بهشون بگید ببخشید، حتما میبخشند، حتما میبخشند. خلاصه عفو کرد و در زمان نیکو شدند. به محض اینکه حضرت موسی بخشیدشون، اینها حالشون خوب شد، پیش موسی و بر زمین سر میزدند و در برابر حضرت موسی خلاصه سجده کردند، افتادند. اینجا میگه یعنی اینکه اومدند به خدمت حضرت موسی. گفت موسی عفو کردم ای کرام، گشت بر دوزخ تن و جانتان حرام. موسی گفتش ای بزرگواران، من شما رو بخشیدم به خاطر این جسارتی که کردید و روح و جسمتون بر آتش جهنم حرام شد. من شما رو خود ندیدم، ای دو یار، عجمی سازید خود را ز اعتذار. اینجا زیرکی حضرت موسی رو میشه درک کرد که میگه که به این دوتا برادر میگه که ای یاران من، شما در نظر بگیرید اصلا من شما رو ندیدم، شما هم از این ماجرای دیدن من چیزی به کسی نگید. همچنان بیگانه شکل و آشنا، در نبرد آیید بهر پادشاه. میگه همون کاری که پادشاه بهتون گفته بود انجام بدید و انگار که من اصلا نمیشناسید، مثل بیگانه ها. روزی که قراره بیایید برای اینکه با هم نبرد کنیم، بیایید از طرف پادشاه بیایید. پس زمین را بوسه دادند و شدند، انتظار وقت و فرصت میبودند. این ساحرها هم، این دوتا برادر هم گفتند که چشم به دیده منت و رفتند که روز موعود فرا برسه. خب اینجا ادامه قصه جمع آمدن ساحران از مداین پیش فرعون و تشریف ها یافتن و دست بر سینه زدن در قهر خصم او که این بر ما نویس. تا به فرعون آمدند آن ساحران دادشان تشریف های بسگران. تشریف دادن یعنی خب قدیم اینجوری بوده، مثل اینکه کسی میرفته پیش یک بزرگی، اونها بهشون مثلا خلعتی میدادند، لباسی میدادند، هدیه ای میدادند، به هر حال احترامشون میذاشتند. اینجا هم همین رو میگه، میگه وقتی این ساحرها از شهرهای مختلف اومدند، فرعون دستور داد که بهشون خلعت های گرانبهایی بدند و اینها رو بسیار گرامی بدارند. وعده هاشون کرد و پیشش هم بداد، بندگان وسبان و نقد و جنس و زاد. میگه علاوه بر این که بهشون مثلا غلام داد و اسب داد و پول نقد داد و اجناس مختلف دادش، بهشون وعده داد که علاوه بر اینها من به شما چیزهای دیگه ای هم خواهم داد. بعد از آن میگفت هین ای سابقان، گر فزون آیید اندر امتحان، برفشانم بر شما چندان عطا که بدرد پرده جود و سخا. بهشون گفتش که اگر شما بر این موسی فائق بیاید و بتونید شکستش بدید، من اینقدر به شما مال و ثروت میدم که کسایی که آدم های بخشندهی هستند و کریمی هستند خودشون بمونند در کاری که من انجام میدم. پس بگفتندش به اقبال تو شاه غالب آییم و شود کارش تبا. ساحرها با همدیگه گفتند که ای فرعون، به برکت و اقبال تو ما حتما به این پیکار میریم و حتما چیره و غالب میشیم. بیت بعد، ما در این فن سفتریم و پهلوان. سفتر یعنی سفشکن، دلیر. ما در این فن سفتریم و پهلوان، کس ندارد پای ما اندر جهان. میگن که ما خلاصه کارکشته این کاریم، اصلا نگران نباش که هیچ پهلوانی نیست که بتونه در مقابل ما بیسته. خب وقتم تموم شده، الان ساعت رو نگاه کردم، در بیت 1250 توقف میکنیم. انشالله که اگر فرصتی بود و عمری باقی بود، بقیه مبحث عمیق و زیبا رو برای جلسه بعد در خدمتون خواهم بود. همینجا مثل همیشه از خدای بزرگ تمام اعتقادهای خوب و نابتون رو میخوام براتون حفظ کنه و امیدوارم که بستان وجودتون پر از نور خدایی باشه. خدا نگهدار.
بخش انشاء عشق رو شنیدید. شرح مثنوی مولانای بزرگ رو با صدای جناب آقای آشوری. امیدواریم از این بخش لذت برده باشید. اما اگر علاقه‌مندید که به قسمت‌های مختلف انشاء عشق دسترسی داشته باشید، میتونید به سایت رادیو ایران مراجعه کنید و در بخش مربوط به برنامه بشارت باران قسمت‌های مختلف شرح مثنوی مولانا رو با صدای جناب آشوری و با عنوان انشاء عشق دنبال کنید.
چه عجب کسی تو جانا، که ندانمت چه چیزی تو، مگر که جان جانی، که چو جان جان عزیزی. چه کشی مرا که من خود ز غم تو کشته گردم، چو منی بدان نیرزد، که تو خون من بریزی، که تو خون من بریزی.
پیچیده تا افلاک
آقای اوقات سحرگاهی، اولین روز هفتتون به خیر و خوشی. امروز شنبه 14 اسفند 1400 خورشیدی و هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 5:06 است.
هر سوی این پیدا و ناپیداست جاری،
عطر خدا و نور او تا آسمان ها.
در این بخش دعوت میکنم بشنوید تفسیر قرآن کریم رو با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی.
هر روز یک نشانه.
به نام خداوند نعمت بخشنده رحم گستر.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بعدد ما احاط به علمه. اللهم صل على محمد و آل محمد. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. آغاز سوره فصلت. به لطف خدا از اول قرآن شروع کردیم، آیه به آیه تلاوت شد و هر آیه را من صحبت کردم، رسیدیم به جزء 24 سوره فصلت. این سوره فصلت در مکه نازل شده، 54 تا آیه داره و این که میگن فصلت چون در آیه سومش کلمه فصلت آمده، حامیم سجدم میگن. در قرآن 4 تا سوره داریم که تو این سوره ها یه آیه ایه که با سجده بخون، سجده واجبه و اولین سوره از اول قرآن که شما می‌بینید سوره فصلته که یک آیه داره که سجده واجبه. عرض کنم با حضور شما که در نمازم عقیده شیعه اینه که این سوره رو نباید خوند بعد از سوره هم که بناست یه سوره خونده بشه، این چهار سوره خونده نشه، ولی اهل سنت می‌خونم. این سوره درباره قیامت، تاریخ اقوام، عظمت قرآن، نشانهای قدرت خدا در هستی درش بیان شده و روایتی هم داریم که پیغمبر هر شب قبل از خواب سوره تبارک و سوره حامیم سجده رو تلاوت میکرد. خب وارد سوره بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم. تنزیل من الرحمن الرحیم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون.
به نام خداوند بخشنده مهربان. به نام او چرا؟ محمدش کمک بگیرم، استعانت کنم. به نام او چون او را باور دارم، شناخت دارم، معرفت دارم. به نام او چون او قدرت داره، میخوام به او توکل کنم. به نام او چون او من رو دوستم داره، تنها من رو نمیذاره. به نام او چون سرچشمه رحمت هست، سرچشمه قدرت هست، علم بی نهایت هست. به نام خداوندی که بخشنده و مهربان هست. حامیم از حروف مقطعه گفتیم، از این 114 سوره 29 تاش از این حروف هست که رازیست بین خالق و پیغمبر، و یا اینکه این حروف نشانه این است که این معجزه و این قرآن از همین حروف درست شده. حامیم این سین قاف و یک کذالک یوحی، یعنی وحی ما از همین حروف. حامیم تنزیل من الرحمن، یعنی این کتابی که نازل شده از طرف رحمان رحیم از همین حروف. حامیم کتاب فصلت آیاته. قرآن کتابی است که فصله، یعنی به روشنی بیان شده آیاتش. قرآن عربی، یعنی قرآنی است عربی برای کسی که میدونن. بشیرا و نذیرا، آیه 4 بشنوید تا من نکاتشو بگم.
بشیرا و نذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون.
قرآن کتابی است هم بشارت دهنده هم هشدار دهنده، ولی اکثر با این حال اکثر مردم ندای قرآن را نمیشنون. درباره قرآن هم انزله اومده هم تنزیل، که علامه طباطبایی نظرش اینه که انزله دفعیه، یعنی یه مرتبه قرآن بر قلب پیغمبر شب قدر نازل شد، و تنزیل در مدت 23 سال از 30 سالگی که پیغمبر به پیغمبر رسید تا آخر عمر، به مناسبت های مختلف، در حوادث مختلف، در شرایط مختلف، آیات مختلفی نازل میشد. یعنی قرآن یه مرتبه همه قرآن و محتوای قرآن بر قلب پیغمبر شب قدر نازل شد، انا انزلناه فی ليلة القدر، یه بارم قطعه آیه آیه نازل شد. در قرآن چند جا میگه تنزیل، هر جا کنار تنزیل یه جاست، یه جوریه. یه جا تنزیل من رب العالمین، تنزیل لا رب فی، تنزیل من الله العزیز الحکیم، تنزیل من الرحمن الرحیم، تنزیل من حکیم حمید. اینا رو وقتی پلو هم میذاری یه نتیجه استفاده میشه که بالاخره قرآن از چه منبعیه؟ قرآن از سرچشمه تربیته. تنزیل من رب العالمین، او کسی که همه هستی رو تربیت میکنه این قرآن رو فرستاد. یعنی منبع قرآن رب العالمینه، تنزیل من رب العالمین. تنزیل از یک مرکز قاطع است، لا ریب فیه، تنزیل کتاب لا ریب فیه. تنزیل از مرکز عزت و حکمته، تنزیل از مرکز رحمته. در این آیات قرآن چند جور تعریف شده. کتابون فصلت، کتابون باز تنوینش یعنی عظمت، کتاب بزرگی است که فصلت آیاتو، آیاتش به روشنی تفصیل داده شده. عربیان لقوم یعلمون، بشیرن نذیرن یعنی آیاتش بشارت دهنده است، هشدار دهنده است، روشنی است. این تعریف کتابه. اوامر داره، نواهی داره، قصه داره، عبرت داره، استدلال داره، مثل داره، نعمت ها رو بیان میکنه، آینده رو بیان میکنه، رمز عزت اقوام رو بیان میکنه، رمز سقوط اقوام بیان میکنه. فلان قوم چرا عزیز شد، فلان قوم چطور ذلیل شد، تارمار و قلقم شد. قرآن برای همه هست. میگه که لقوم یعلمون، قرآن یه جمع فرماد هودن للناس، یه جمع هودن للمتقین. اینجا میگه کتابون لقوم یعلمون، اگه کسی بخواهد مثل که معلم سری کلاس میاد برای همه بچه ها، تو از درس معلم او بچه استفاده بکنه، گوش میده، بازی گوشی نمیکنه. روز اول که معلم میاد برای همه بچه ها میاد، منتها بهره گیری از معلم مال او بچه که دل میده. قرآن میگه هدن للناس، من هدایت همه مردمم، منتها بعد میگه نه للمتقین، متقین هم که از هدایت استفاده میکنه. لقوم یعلمون اینجا میگه قرآن مال همه است، ولی افراد خاصی استفاده میکنه. بی امید باید در کنار هم باشه، بشیرا و نذیرا. میگه افعرض اکثرهم، بسیاری از مردم اعراض میکنن از قرآن. پس معلوم شه میشه اکثریت نشانه حقانیت نیست. بسیاری از جاها قرآن از اکثریت انتقاد کرده، همه جا اکثریت نشانه حقانیت نیست. خب دلیل اعراض مردم از قرآن جهل اونهاست، چون یه لقوم یعلمون، ولی اونها که اعرض اکثرهم فهم لا یسمعون. قرآن برای لقوم یعلمونه. علم هم معناش دانشگاه و حوزه نیست، علم یعنی درک حقیقت. ممکن است کسی حوزه نرفته باشه، دانشگاه هم نرفته باشه، حقیقت رو درک کنه. ممکنه کسی در حوزه و دانشگاه هم باشه، آخرش هم حقیقت رو درک کنه. میگه قرآن برای کسانی که حقیقت درک میکنن راهنماست، اما عده اعراض میکنن اینها لا یسمعون، اینها گوش شنوا ندارن. ممکنه اطلاعات متفرقه داشته باشن اما نسبت به حق گوشی شنوا ندارن، دنبال نفس خودشونن، دنبال هوا و هوس خودشونن، دنبال اینه که دنیا چی میخواد. دلشون در اختیار ابرقدرت ها و طاغوت ها و هوس هاست. خدای تو به حق محمد آل محمد قرآن را مکتب و هدایت ما قرار بده. خب این 4 تا آیه تمام، بریم سراغ آیه 5 از سوره فصلت. و السلام علیکم و رحمت الله.
عطر حضور روشن باران گرفتم،
با یاد مهربان تو من جان گرفتم.
کسی که علاقه به خدا محبت داشته باشه میگه میشه معصیت بکنه.
آماده نشدم.
در این دقایقی که پر از عطر بندگی است، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
همراهان بشارت باران به لحظات ملکوتی از آن صبح به افق تهران نزدیک میشیم. گوش دل و جان می سپاریم به آیات اول تا 17 از سوره مبارک.